اومده باشن و
ورقه بخاری که در شکاو بود.
بله بله آقای دکتر زیبا کلام، آقای دکتر بخاری گمان میکنم تو وقتی که فرمودی بکنیم یک قدری تخفیف نمیدم به هیچ. بسیار عرض میکنم. بله بله دیگه با این حرفه که من زدم مشخص عرض میکنم. پرسش مشخصی که من تو این وقت محدود بسیار فشرده میخوام بهش پاسخ بدم این استش که بستر ساختاری وقوع ناآرامی های دیماه چه بوده. منظورم از بستر ساختاری در واقع اشاره به مجموعه از عوامل و نیروهایی است که بر فراز سر و مستقل از اراده مشارکت کنندگان ناآرامی های دیماه شکل گرفته و اونها رو تا حد زیادی به ناگزیر به در حقیقت رخداد دیماه رهنمون شده. در خلال پاسخ اجمالی که برای این پرسش فراهم میکنم از رابطه سرنوشت ساز خاصی بین سه متغیر میخوام پرده بردارم به شرحی که عرض میکنم. حکومت فقط دوتا از سه متغیری که شرحشون میدم رو میتونه به میل خودش انتخاب بکنه. اگر دو متغیر رو انتخاب کرد از این سه متغیر، دیگه درباره سومین متغیر هیچ گونه اراده ای نداره. متغیر سوم ناخواسته بر سر حکومت نازل میشه. مرادم از این سه متغیر در حقیقت به ترتیب متغیر اول عبارت است از خانواده پرتعدادی از فاکتورها و عوامل که من ذیل در حقیقت عنوان گرایش به نولیبرالیسم در حوزه اقتصادی نامگذاریشون میکنم. متغیر دوم خانواده پرتعدادی از فاکتورهای دیگری است که باز اونها رو هم ذیل عنوان گرایش به محافظه‌کاری در حوزه سیاست نامگذاریشون میکنم. و نهایتاً سومین متغیر موضوع بحثم وقوع ناآرامی‌ها و اعتراضات از اون نوعی است که در دیماه شاهد بود. اگر بخوام چکیده‌ای از استدلالم عرضه بکنم، باید بگم که نظام حکومتی ما خصوصاً در سال‌های پس از جنگ 8 ساله در حوزه اقتصادی به راهبری هم فکری و هم عملی اون دست از نیروهایی که اصلاح طلب نامیده میشند گرایش نولیبرالیسم رو برگزیده به معنای مشخصی که در ادامه مجزا از معانی تقریبا اکنون دیگه از حیز انتفاع ثابت شده ای که غالبا به کار برده میشه انتخاب کرده و در حوزه سیاسی هم به راهبری هم فکری و هم عملی اون مجموعه از نیروهایی که در 12-13 سال گذشته اصولگرایان نامیده میشن گرایش به محافظه‌کاری رو انتخاب کرده. گرایش به نولیبرالیسم، گرایش به محافظه‌کاری به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد دو انتخابی است که نظام سیاسی ما به عمل آورده به یک معنا در تمام سالهای پس از انقلاب و به معنای مشخصتر اونقدر که به حوزه اقتصادی برمیگرده به در حقیقت سالهای پس از جنگ. در جایی که تجلی شکل خاصی از نولیبرالیسم که مورد اشاره هم قرار میگیره حقوق اجتماعی و اقتصادی طبقات فرودست شهروندان رو تا حد بسیار زیادی در طول یک دوره زمانی بلند بالا خاموش کنم بهتر شد. در جایی که در حقیقت گرایش به نولیبرالیسم، حقوق اجتماعی اقتصادی شهروندان متعلق به طبقات هرچه فرودست تر جامعه رو به شدت در یک دوره زمانی طولانی منکوب کرده، گرایش محافظه‌کاری با تحکیم رویکرد تشکل ستیزانی خودش از رهگذر، چه کلمه‌ای به کار ببرم توضیح واقعیت باشه، سرکوب حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، از شکل‌گیری مجاری برای بیان، تقریر و انتقال نارضایتی‌های اجتماعی اقتصادی به بدنه سیاسی و از این رو تمهید زمینه‌های برای رفع اشکالات بدنه سیاسی و تجدید قوای بدنه سیاسی ممانعت کرده. آمیزه منکوب حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان از سوی سرکوب نسبی حقوق مدنی و سیاسی شهروندی از سوی دیگه، از تکوین مجاری انتقال نارضایی ممانعت کرده. نارضایی ها وجود دارن، امکان انتقال نه به منزله خبر، به منزله یک نیروی مؤثر برای رفع ناکارآمدی ها به بدنه سیاسی رو ندارن. چنین ویژگی، چنین خصلتی از در حقیقت آمیزه اقتصادی و سیاسی در دوره‌های رونق اقتصادی و دسترسی به منابع انبوه درآمدهای نفتی برای سیاست رسمی اونقدرها مشکل ساز نیست، جامعه کنترل پذیره. اما در زمانه اسرت، در زمانه کاهش دسترسی به منابع نفتی، منابع درآمدی نفتی، و در زمانه کسادی اقتصادی و تشدید انواع بحران‌های اقتصادی، درجه تاب‌آوری طبقات فرودستر اجتماعی هم کم و کم و کمتر میشه. اعتراضات دیما مشخصا از چنین بستری برخواستند، بستری که بیش از دو دهه است نظام سیاسی ما دو انتخاب در حوزه سیاسی و اقتصادی که انجام داده، دو متغیر رو برگزیده. متغیر سوم اون نوع ناآرامی هایی که از نوع دیما شاهدش بودیم، اما فراتر از حوزه اراده دولت ناخواسته میتونن شکل بگیرن از لحاظ ساختار. این چکیده استدلال منه که تو این وقت محدود باقی مونده تلاش میکنم رگه های از اون رو باز بکنم، البته به طرز بسیار فشرده و ارجاعات ناگفته به بحث های قبلی خودم که در حقیقت این عناصر رو پیشترها اینجا و اونجا ولی پراکنده دربارش سخن گفت. از انتخاب اول نظام سیاسی می شروع کنم، گرایش به نولیبرالیسم در حوزه اقتصادی. اصطلاح نولیبرالیسم به ویژه در این سالهای اخیر چنان بجا و نابجا به وفور برای هر چیز مورد استفاده قرار گرفته که گویی تا حد زیادی از حیز انتفاع ساقط شده. کسانی نولیبرالیسم هر چی که هست فعال مایشان میدونن در ایران، هر آنچه که اتفاق میفته رو منسوب میکنن به نیروهای نولیبرال. روی دیگر سکه کسانی به تمامی منکر حضور نیروهای نولیبرال میشن. به گمان من این هر دو نگاه محصول نشناختن دینامیسم‌های جامعه ایران، مشخصاً اقتصاد سیاسی ایران. من با این هر دو موضع مخالف هستم و در این حال به معنای محدودی که مشخص کنم که معتقد به حضور مؤثر عامل و فاکتور نولیبرالیست در ایران هستم. در کجا؟ در اون پهنه هایی از اجتماع، در اون پهنه هایی از حیات اجتماعی که مشخصا به رابطه طبقات فرادست ناهمجنن با طبقات فرودست که اینها هم ناهمجنن برمیگرده. نولیبرالیست در این حوزه ها که برخواهم شمرد هارتر و به مراتب مهار نشده تر از ورژن های آمریکایی و اروپایی و آفریقایی و شرق آسیا و جنوب شرقی آسیا در گذر 20 سال گذشته در ایران عمل کرده. برعکس نولیبرالیسم اونگاه که به روابط درون طبقاتی بین فراکسیون های گوناگون طبقه اجتماعی اقتصادی سیاسی مسلط برمیگرده تا حد زیادی منشأ تأثیرگذاری نشده و نتوانسته اصول منویات خواسته ها و برنامه های خودش رو اولا طراحی و بعد از اون اجرا کنه. بنابراین نولیبرالیسم در روابط بین طبقاتی هست در ایران که منشأ اثر واقع شده به حالترین شکلی که دست کم در حد شناخت من از کشورهای گوناگون در اقتصاد جهانی در 30-40 سال گذشته به وقوع پیوسته. در سه حوزه مشخص، اولین حوزه سپرهای گوناگون حیات شهروندی هستش. در این سپرهای گوناگون حیات شهروندی منابع اقتصادی به زیان اکثریت توده ها که البته ناهمگنند و شکاف های متعددی در درونشون برقراره در دستان اقلیتی از اعضای جامعه که به درجات گوناگون نزدیکی هرچه بیشتری با هسته های قدرت سیاسی در نظام سیاسی ما دارن متمرکز شده. به عبارت دیگه در سپرهای گوناگون حیات شهروندی تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها به نفع اقلیت به وجود پیوسته. سازوکارهای متعددی دست در کار بوده که داشته های اکثریت رو به شکل‌های گوناگون از اونها ستانده در دستان اقلیتی متمرکز کرده. سازوکارهای از این دست پرشمارن، من فقط برخی از اونها رو به نام اشاره میکنم. مهمترینشون خصوصی سازی ها هستند، کالای سازی، خدمات اجتماعی دولت، اهم از آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، تربیت بدنی و اصلاح آزا هستند. الگوی توزیع مخارج دولت هست، الگوی خلق نقدینگی و اعتبار در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی، الگوی توزیع تسهیلات در بازارهای متشکل مشخصا شبکه بانکی، الگوی مالیات ستانی دولت، فساد اقتصادی در بدنه دولت و مواردی از این دست مهمترین سازوکارهایی هستند که بر فراز سر شهروندان باعث انتقالاتی شدن از این دست که از آن اکثریت و ناهمگنه به این دست که مال اقلیت و این هم ناهمگنه. اما که بحران نابرابری رو بیش از هر عامل دیگر مسبب در سپهر دوم این سلب مالکیت شدگان که اکثریت هستند، این بازندگان، این مقبونان به درجات گوناگون بر حسب این که چه حدی از دانش و مهارت انسانی واجد ارزش مبادله در بازار ازش برخوردار باشند در نقش نیروهای کار ظاهر میشن در مقابل کارفرمایان دولتی خصوصی شبه دولتی. در تمام سالهای پس از جنگ در بازار کار سیاستهایی به اجرا گذاشته شده است که توان چانه‌زنی فردی و جمعی نیروهای کار رو همونهایی که در سپهر قبلی در نقش سلب مالکیت شده های فای نقش می کردن رو به زیان کارفرمایان خصوصی دولتی شبه دولتی همون سلب مالکیت کننده ها کاهش داده به طرز بسیار شد. در سپهر سوم که آینه از دو سپهر اول هستش، نوع تنفیذ انواع حقوق مالکیت به نفع اولا حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست، ثانیا حق تصرف دولتی بدون نظارت از پایین به بالای جامعه مدنی بر ظرفیت‌های محیط زیست، و ثالثا حقوق مالکیت وقتی که عمدتاً به نهادهای مذهبی اما نه صرفاً متعلق است. کارفرمایان سپهر دوم، سعی مالکیت کنندگان سپهر اول اینجا در سپهر سوم در نقش برخورداران از انواع حقوق مالکیت تجلی پیدا میکنن در برابر توده هایی که به درجات گوناگون نابرخوردارن از این سن حقوق مالکیت. همه این نوع چینش، این نوع سیاست گذاری ها در سالهای پس از جنگ به این نیت اتفاق افتاده که طبقات فرادستر فربهتر بشن، سوداوری بیشتر داشته باشن، امکانات سرمایه گذاریشون گسترش پیدا بکنه، سرمایه گذاری کنن، شغل آفرینی بکنن، از رهگذر حقوق و دستمزدهایی که به طبقات فرودست در مقام نیروهای کار انتقال میدن، وضع طبقات پایین‌تر رو هم بهتر. این اتفاق اما نیفتاده به علت سپهر بعدی که بهش اشاره کردم. در سپهر قبلی که اشاره کردم نولیبرال صحابترین شکل در ایران به وقوع پیوسته. در سپهر بعدی که محل اشارم برای خواهد گره نولیبرالیسم منشأ اثر نرده. ما اونقدر ها نیروی نولیبرال نه در ذهن، نه در دیده، نه در طراحی، نه روی کاغذ، بلکه در مقطع اجرا و عملیاتی نداشت. سپهر اول سپهر محل فعالیت های اقتصادی است. در محل فعالیت های اقتصادی عمده منابعی که در دستان اقلیت، چه در نقش دولت، چه بخش خصوصی، چه بخش های شکل دولتی متمرکز شده، به سمت فعالیت های نامولد میره، فعالیت هایی که کالاها و خدمات رو میدونه. در بخش دولتی بخش نامتناسبی از منابع یعنی بودجه دولت حرکت میکنه به سمت آنچه که تحکیم ساز و برگ های حاکمیتی دولت نامیده میشه، اما از ساز و برگ های ایدئولوژیک برای ترغیب شهروندان یا تحکیم دست در واقع اوریان فولادی برای اجبار شهروندان به آنگونه زیستن که اقلیت حاکم می‌طلبد. در بخش خصوصی اما به انگیزه های دیگر، انگیزه سوداگری، منابع به سمت به طرز نامتناسبی به سمت فعالیت های نامبنده میره. به همین راست در بخش خصوصی منابع در دستان اقلیت متمرکز شده اما به سمت تولید فعالیت های مولد کمتر میره. نتیجه بحران تولید کالاها و خدمات. در سپهر دوم هم همون میزان از فعالیت‌های مولدی که در بخش خصوصی، در بخش دولتی، در بخش‌های شکل دولتی در دستور کار قرار می‌گیره، اما به دلیل غلبه سرمایه تجاری بر تولید کنندگان داخلی تقاضای مؤثر کافی پیدا نمی‌کنه. نتیجه بحران تقاضای مؤثر کافی برای کالاهای تولید شده در بازارهای ملی. در سپهر سوم اما همون حد از تقاضایی که هست و باعث سودآور شدن فعالیت‌های مولد و نیز فعالان نامولد میشه، بخش نامتناسبیش از اقتصاد ایران خارج میشه. سرمایه برداری از اقتصاد ایران همواره غلبه داشته است و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، نتیجه بحران هم باشه سودان. این شش سپهری که ستا ستا سوا سوا عرض کردن باعث دو خصلت اصلی در اقتصاد سیاسی ایران شده: از سوی تحکیم مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه دارانی، از دیگر سو تضعیف مستمر تولید سرمایه دارانی. اون تقویت و این تضعیف هر دو طبقات فرودستر جامعه رو که من اشارم مشخصم البته به درجات بنا به شش جهت ضعیف‌تر جامعه هست رو لای دو تیغه برای یک قیچی واحد قرار داره. نارضایی ها گسترده است در قالب بیکاری، تورم، دعوت‌ها. بسیار خوب، این نارضایی ها از چه مجاری باید انتقال پیدا بکنن و باعث تغییر عملکردها به گونه‌ای بشن که منشأ و سرچشمه نارضایی ها، نه اینکه خوش بشه دست کم تضعیف بشه. اینجاست که از نئولیبرالیسم فاصله میگیره. نئولیبرالیسمی که به راه بری ایده های اصلاح طلب در سال‌های پس از جنگ در سفره این مملکت گذاشته شده و میرسیم به سهم بال دیگر نظام جمهوری اسلامی، اصولگرایی، محافظه‌کاری. مرادم از محافظه‌کاری مشخصا اشاره به اون نیروهایی است که اونها هم مثل بقیه جامعه خواهان تغییر در وضع موجود هستند، منتها اون نوع تغییراتی که پدید میاره تحکیم انواع سلسله مراتب‌های سلطه طبقاتی، جنسیتی، سبک زندگی، ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، جغرافیایی و قص الهازا. محافظه‌کاران خواهان آن نوع سیاست‌هایی هستند که تحکیم بکنه مناسبات سلطه موجود رو. برای تحقق چنین میلی، منکوب کردن سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندی لازمی است و بروندادش ممانعت از شکل‌گیری انواع ماهای متکثر در این جامعه. میخوام دراویش باشم، نویسندگان چه و چه باشم، این گروه یا اون گروه باشم، ما امکان شکل‌گیری در جامعه ما داره، ولی ما که به درجات گوناگون هم نوا و مندیات و ناسها و ارزش‌های قدرت غالب باشه، انواع ماهای دیگر اما به علت رویکرد تشکل ستیزانه، به علت منکوب کردن حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، اگر نگیم امکان شکل‌گیری ندارن، دشواری‌های فراوانی دارن برای شکل‌گیری. تو چنین چارچوبی ما شاهد امها و فقدان یا دست کم کم تأثیری مجاری انتقال مؤثر و کارای انواع نارضایی ها به بدنه حکومتی بود. نظام سیاسی ما خودش رو به حد اعلا محروم کرده از برخورداری از مکانیسم های تجدید قوا درون خودش، از فیدبک های مؤثری که رفتارش رو تصحیح بکنه، رفتارهای بحرانزاش. تو چنین چارچوبی در حقیقت من از ائتلاف نامیمون دو نیرو، نئولیبرالیسم و محافظه‌کاری، در تمام دستکم سالهای پس از جنگ سخن. این ائتلاف نامیمون که در واقع دو خصم اما همواره هماغوش یکدیگر هستند، دست در دست هم دادند، این ائتلافی که در واقع محصول انتخاب بخش‌های گوناگون نظام سیاسی ماست، بخش انتصابی محافظه‌کاری رو برگزیده، بخش انتخابی نئولیبرالیسم رو برگزیده، این ائتلاف همونجور که پیشتر گفتم در دوره‌های رونق مسائلی که ایجاد می‌کنه از حد دست کم در این 20 سال گذشته تاب‌آوری دهک‌های ضعیف‌تر جامعه فراتر اونقدرها نرفته، اما در دوره‌ای که چند سالی سر این قدم گذاشتیم، دوره عسرت اقتصادی، دوره دسترسی کمتر به درآمدهای نفتی، دوره کسادی اقتصادی و در نبود مجاری انتقال نارضایی ها در سیاست رسمی هست که پدیده دیما شاهد است. پدیده دیما، نارامی های دیما برای دولت یک رویداد ناخواسته و در این حال دولت نمید و فراتر از ارادش شد، چون انتخابش رو پیشتر انجام داده، نئولیبرالیسم، محافظه‌کاری. به این معنا گرایش به وقوع اون نارامی هایی که در دیماه شاهدش بودیم، هر اسمی براش بذاریم، یک گرایش ساختاری متاسفانه درماندگار در جامعه ایران با احساس به چنین وضعی تبدیل میشه. من خیلی کوتاه سعی میکنم جمع‌بندی بکنم به این ترتیب که این ناآرامی های دیماه رو کسانی سازماندهی شده واجد رهبری حالا چه در داخل چه در خارج از کشور تلقی می کنن و البته بهترین کسانی که می دونن چه نیست ضابطان قضایی و چه و چه هست. ناآرامی های دیماه رهبری نداشت چه در داخل چه در خارج، سازماندهی و تشکیلات نداشت. کسانی از این واقعیات به نتایج غلطی رسیدن که ناآرامی های دیماه خود به خودی خصلت سنگینی است، خود به خود تصور غلطی است. ناآرامی‌های دل ما مطلقاً خود به خودی نبود. معتقد هستم در واقع نیروی محرکه اصلی ناآرامی‌های دل ما حجم عظیمی از فعل و انفعالات ملکولی و ریزمقیاس برخواسته از تجربه های زیسته زندگی روزمره بیشمار بینامونشان ها مردم بود. این نیرو قابلیت کنترل نداره، این از زندگی روزمره بلند میشه. اگر اجازه داشته باشم در آخرین جملاتم وامی بگیرم از بزرگترین نابغه سازماندهی در سده بیستم، میگم نیروی ناآرامی های دیماه بدون تشکیلات راهبر مانند بخاری که در سیلند محصور نباشه از بین رفت، جمع شد، منشأ هیچ گونه اثر هم از مثبت یا منفی واقع نشد. با این حال نباید فراموش کنیم که بخار باعث حرکت میشه نه سیلند یا پیستون. معتقد هستم اگر دو انتخابی که نظام سیاسی ما در پس از جنگ کرده، اتخاذ نئولیبرالیسم، اتخاذ محافظه‌کاری کماکان برقرار بمونه، این بخار، این نیروی برخواسته از تجربه زیسته مردم در چارچوب رنج‌ها، محرومیت‌ها، فقر و نابرابری دیر یا زود سیلند و پیستون خودش رو هم پیدا خواهد کرد. به این اعتبار تصور میکنم اگر بازنگری اساسی در مسیر طی شده از دست کم سالهای پس از جنگ تا در دستور کار نظام سیاسی قرار نگیره، نیروی دیما تکرار خواهد شد با احتمالا شدت بیشتری و تغییرات برنامه ریزی نشده بی تردید رقم خواهد زد. این روز دوم اسفند ما در دیماه گذشته بهمن کوچکی رو پشت سر گذاشتیم. تصور این است که اگر انتخاب های نظام سیاسی تغییر پیدا نکنه بهمن های عظیم تری در پیش خواهد. خیلی ممنون.
سپاس دارم. ما بیشتر این روز پدیده اقتصاد زمین میبریم چون اقتصاد در کشور ما